الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیهات استصحاب تمام شد. یک کلمه ای که باید در اون بحث جریان استصحاب در اصول اعتقادیه اضافه می کردیم باقی موند، با اون کلمه اینه که همانطور که استصحاب در اصول اعتقادیه مجال ندارد، چون در اصول اعتقادیه علم به ما هی صفتون لازم است، کذالک استصحاب در مقام شهادت هم جاری نیست. یکی از چیزهایی که منوط به علم است، علم به ماهی صفتون، به ماهی نورانیتون، شهودون، بحث شهادات است. روایات کثیره داریم که شهادت باید ان علمن باشه، لا تشهد الا به علمک. میگن خود ماده شهادت هم همین را میرساند، شهود و احساس. رو این حساب شهادات هم مثل امور اعتقادیه است. شهادت مستندن به استصحاب جایز نیست. کسی استصحاب بکند بیاد قبلا این ملک زید بوده، الان اختلاف شده بین زید و عمر، بریم شهادت بدیم که ملک زید است، نه جایز نیست. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شهادات باب 17 عنوانش اینجور نوشته است که باب و جواز شهاده مستندن به الاستصحاب. بعد یک روایاتی را آورده که از اون روایات استفاده کرده است که تجوز و شهاده معتمدن علی الاستصحاب. روایت از این قبیله، شخصی هست مدتی 30 سال مثلا گم شده است، خبری ازش نیست و ما اطلاعی نداریم ازش که آیا بر وارثاش اضافه کرده نکرده، زن دیگه‌ای گرفته، وارث دیگه‌ای داره نداره، بر مالش اضافه کرده نکرده. اونجا سوال میکنه که ما را به محکمه میخوان که شهادت بدیم که وارثای این آقا همین هاست مثلا، میشه شهادت بدیم یا نه؟ حضرت فرمود بله میشه شهادت داد. که انسا وسائل، گفته مستند این شهادت استصحاب دیگه، استصحاب میگه که اضافه از اینها نداره مثلا. ولیکن به ذهن میزنه که این استفاده درست نیست، از اون روایات نمیشود استفاده کرد که تجوز و شهاده به استناد استصحاب. در بعضی همون روایات هست که شخصی عبدش، عمش فرار ادعا میکنه فرار کرده، بعد اونها پیدا میشوند، شک داریم که آیا اینها را آزاد کرده یا آزاد نکرده، فروخته به دیگری نفروخته، شک در نقل داریم، میتونیم شهادت بدیم که این عبدش هست، این عمش هست؟ حضرت فرمود لا، نمیتونید شهادت بدید. این که در بعضی از اون روایات با این که استصحاب بوده، مورد استصحاب بوده، حضرت فرموده که نمیتوانی شهادت بدهی. در همون روایات هست که شهادت بده اون باب 17، علا علمک، طبق علمت شهادت بده. استصحاب گذشت که علم نیست. حالا بعضی ادعا کردن که مفاد اخبار استصحاب تعبد به علمه، ولی این علمه که تو روایات شهادات این علم قطعیه، این استصحاب متفاهم عارفینه که میخواب یه علمه که، یعنی همون که شهدته، همون که دیدی، همون که قطعیه. استصحاب تعبد به علمم باشه قائم مقام این علم نمیشود، این علم خاص. و اما این که در اون روایات تجویز شده از شهادت درباره کسی که مدتی غایب است، او دلالت نداره که مستندش استصحابه. اونا به طور طبیعی اطمئنانه، علم عادیه. ما هم همینجوره، غالبا همینجوره دیگه. غالبا ماها که شهادت میدیم، خانه ای کسی داره توش می نشینه، الان منازعه شده، یک کسی میگه که خانه را به من فروخته، فلان شب فروخته. واقعا ما علم نداریم، علم قطعی که نفروخته، ولی غالبا اگر خانهش را می فروخت خبردار می شدیم. لوکان لبان، مثلا یک قرائنی زمائمی هست. نگاه کنید، غالب مواردی که ما شهادت میدیم، حالا لازم نیست در محکمه باشه، غالب مواردی که شهادت میدیم و میگیم نه نفروخته، علم قطعی نیست. یک کسی بگه خب از کجا میگی تو که هر شب که با او نبودی، شادی شبی که میگه خریدم رفته و خریده. ولی به طور عادی انسان اطمینان دارد، علم عادی داره که نه نفروخته. غالب مورد شهادات ما همینجوریه، احساسات ما اینجوریه، اون قطعیه فلسفی نیست، همون علم عادیه که به ذم زمائم برای ما حاصل می شود. و اگر بنا باشه اون علم قطعی فلسفی لازم باشه، در شهادت بسته میشه. کجا میتونیم شهادت بدیم یا آقا ملکش هست نفروخته؟ داره میشه شهادت داد، در شهادت بسته میشه. اونم موردش همینه، به طور طبیعی کسی که مدتی ازش خبری نیست، 30 سال خبری نیست، مرده دیگه، اگر یه وارث دیگه میداشت لوکان لبان، مال بده کاری می داشت می آمدن سراغش. به طور طبیعی الان هم همین جوریه، اگر یکی مدتی 30 سال 40 سال غایب باشد، ورثش از ما بخوان که ما بیایم شهادت بدیم، اطمئنانه که اینا مال همی آغاست، بچه غیر از این ندارد، اضافه از اینها دینی ندارد. ما همینجور شهادت میدیم، غالبا اطمینان، ولو از بابی که غفلت از احتمالاتی داریم. علم عادی کافیه، ولو منشأش بعض طلبه ها نمیتونن شهادت بدن چون احتمالات تو ذهنشون زیاده، ولی عموم مردم که این احتمالات تو ذهنشون نیست میتونن شهادت بدن. اینه که این روایات را ما حمل می کنیم بر اون مواردی که علم است، و یا یه حمل آخری که اونجا داستان قضات اهل سنت بوده، راجب ابن ابی لیلا ظاهرن در اون روایات که میگه منو میگه بیا شهادت بده، برای حفظ مال مؤمن، مال شیعی عیبی نداره بریم شهادت، ولو علم نداریم، ولو علم میگم این محتمل دیگه، نه دیگه معمولا همینجوریه دیگه، اینا با خداشون، هر کس با همجنس و خودش، اونها که میگن بیا شهادت بده به خاطر اینکه مال اینا رو وقتی اونها به مشکل ساز نکنه، پدر از 30 سال نیست اینا بیچاره، حالا قاضی هم بیاد مال اینا رو توقیف بکنه، اینا مشکلاتی داشته، تقیتاً حفظن لاموال مؤمن اجازه دادن، عیبی نداره، اکذب حالفن و نج اخاک، عیبی نداره برای که مال برادر مؤمن تلف نشه از بین نره. میگیم این که اجازه دادن در این روایات برن اونجا شهادت بدن به خاطر حفظ مال، حاصل الکلام ما از این روایات قاعده اینه که شهادت مستندن به استصحاب درست نیست، استصحاب علم نیست، این مقتضی قاعده اولیه است. ادعا اینه که ما میگیم قاعده اینه و از این روایات اینجوری با این السنهی که دارد باب هفته شهادات در وسائل شیعه، از این روایات خواسته باشیم استفاده کنیم خلاف این قاعده مهمه را که باید شهادت علم باشد، بیاییم به استصحاب که در استصحاب گاهی ظن بر خلاف هم داریم، این امکان نداره، نمیشه این قاعده به این واضحی را بیاییم با این روایاتی که ظهوری ندارن، ظهورم داشته باشن ظهور قوی ندارن، نمیتونیم این قاعده قویه مستنبته از روایات عدیده از واضحات که شهادت بادن علمن باشه. بعد در بعض روایات حضرت فرمود اگر خورشید ایجور میبینی، اگر ایجور میدانی شهادت بده، نمیتونیم ما بیاییم از این قاعده مهمه لا ریب فیها با این ظهورات اینجوری رفعیت بکنیم. اینه که آره معمولا علم داریم، میگم اگر فروخته بود، آره ظاهر حال امینه، میگم اگر فروخته بود ما یک حرفی میگفت مردم میدونستن غالبا. همین شخص اگر خیلی خرید و فروش میکنه با اینکه استصحاب هست، نه با اینکه خیلی خرید و فروش میکنه شهادت نمیایم بدیم، میگیم چه میدونیم، یا هر روزی میخره از میفروشه، چرا استصحاب هست دیگه، استصحاب میگه هنوز ملکشه دیگه، نه ما مردم به استصحاب تمسک نمیکنن، به علم عادی تمسک میکنن که از ظاهر حال و از ذمائم و قرائن به دست میاد و روایاتم بیش از این را نمی رساند. خب بگذاریم، تمام شد تنبیهات. نمیشه. خب روایات را چی کار بکنیم؟ نه یدم مثل اصل اونو منش. خب اینه که عرضم به خدمتتون که تازه تمام الکلام در تنبیهاتی که منعقد شده. بعد مرحوم آخون بعد از این تنبیهات فرموده که تتمتون در دو مقام بحث کرده است. یک مقام اینه که بحث کرده است از قضیه بقای موضوع در استصحاب یا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، و یک مقامم بحث کرده از استصحاب با امارات که وجه تقدم امارات بر استصحاب چیست. اما مقام اول، در مقام اول مرحوم آخون چند مطلب را متعرض شده است. مطلب اول اینه که فرموده یعتبر و فلسحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، اتحاد قضیتین، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً. شما اگر یقین داشتی به عدالت زید، زیدون عادلون، و شکم داری الان در همون عدالت زید، اینجا قضیه متیقنه و مشکوک اتحاد دارن. و اما اگر یقین داری به عدالت زید، شک داری در عدالت عمر، قضیتین از نظر موضوع اتحاد ندارن، مجالی برای استصحاب نیست. یقین داری به عدالت زید، شک داری در علم زید، باز اتحاد قضیتین نیست. یعتبر و در جریان استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوعا و محمولا، این ادعا. وجهش هم واضح دیگه، این وجه هم در کلمات شیخ هم در کلمات مرحوم آخوند. وجهش اینه که حالا مرحوم آخوند، شیخ فقط اخبار استصحاب را آوردن چون عمده اون بوده دیگه، ما هر دو را بیان می کنیم. وجهش اینه که استصحاب چه به سیره و عقلا باشد چه به اخبار باشد، وقتی مجال دارد، وقتی سیره منعقد است، وقتی اخبار شامل می شود که اتحاد باشد، شک در بقا باشد، به جای اتحادی کلمه را بگذارید، شک در بقا باشه. اگر موضوع ها دوتا شدن، شک در بقا نیست. یقین دارم به عدالت زید، شک دارم به عدالت عمر، شک در بقا نیست. اگر محمولا دوتا باشن، یقین دارم به عدالت زید، شک دارم به علم زید، شک در علم زید، شک در بقا نیست. مرحوم آخوند این تعبیر را به کار برده که قوام استصحاب از اولم همینجور میگفت، به شک در بقایه، شک در بقا اگر میخوای صدق بکند باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه وحدت داشته باشه، ولا شک در بقا نیست، شک در حدوثه. شک در بقا را از کجا میگید؟ میگه خب سیره که عمل میکردن با متیقن، وجهش این بود، میگفتن وقتی یقین دارن به چیزی بعد شک میکنن در همون چیز، طبق همون یقین سابق عمل میکنن، طبق همون یقین سابق، پس باید هم موضوع و هم معمولی که باشن تا معنا داشته باشه بگی طبق یقین سابق عمل میکنه. سیره منعقد است بر عمل طبق یقین سابق، طبق یقین سابق وقتی صدق میکند که قضیتین متحد باشد، وقتی صدق میکند که شک در بقا باشه پروازه. و کذالک این آخوند و شیخ داره، دلیل ما اخبار باشد، اخبار مفادشون شک در بقاست، موضوعشون شک در بقاست. از کجا میگی شک در بقا؟ چون گفته لا تنقض، نقض نکن، نقض در جای صدق میکنه که شک در بقا داشته باشی. اگر شک در بقا داشته باشی و عمل به متیقن سابق نکنی، نقض کردی یقین سابق را. اما اگر موضوعات دوتا شد، یقین داری به عدالت زید، شک داری در عدالت عمر، خب به شکت عمل بکن، به یقین سابق عمل نکن، نقض نکردی یقین سابق را. اگر ما طبق شک در عدالت امر عمل کنیم، بگیم شک داریم امر عادل یا نه، به عدالت امر عمل نکنیم، بگیم اصل عدم عدالت، عدالت زید را نقض نکردیم. نقض عدالت زید، نقض یقین به عدالت زید، وقتی که آثار عدالت زید را بار نکنم، نه وقتی که آثار عدالت امر را، یا وقتی که آثار علم زید را بار نکنن، نقض صدق نمی کنن. لا تن ازم کلمه نقض از شکم شک در بقا به دست میاد. لا تن قزل یقین به شک. آخون گفته ضروریه، بدیهی این مسئله، راست میگه، واضحه. دوام استصحاب به شک در بقاست و الا نقض صدق نمی کنن. شک در بقا در جایی که قضیتین متحد باشن. اصلا شک در بقا رو هم بگذار، لا تنقض الیقین به شک، وقتی صدق میکند نقض یقین به شک، که متعلقا یکی باشن، همین متعلقا باید یکی باشن تا صدق بکنه نقض یقین به شک. اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه جزء واضحات هست. این فرمایش شیخ و فرمایش آخون در این که اتحاد قضیتین لازمه. مرحوم شیخ انصاری دلیل دیگری هم آورده که مرحوم آخون اون دلیل را جواب داده. نه لا عزمی، اصلا مخالف نداریم در این مسئله، نه باید واضح باشه، باید نه الان عرض میکنم، یه مطالبی در ذهنش داره. مرحوم شیخ انصاری و قبل از شیخ انصاری هم اینجور بوده، عنوان بحث را جوری دیگه طرح کردن و طبق اون طرح آخر شیخ یک وجه ثانی ذکر کرده. مرحوم شیخ ولعلم مشهور در این شرط استصحاب گفتن یعتبر در استصحاب بقای موضوع، نا میگن بقای موضوع معتبره، به جای اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه گفتن شرط جریان استصحاب بقای موضوعه، باید موضوع باقی باشه تا لا تنقض بگیردش. رو این عبارت و این عنوان شیخ استدلال کرده، چرا شرط است بقای موضوع در استصحاب. استدلال کرده به یه دلیل عقلی، فرموده شرط از بقای موضوع در استصحاب برای تعبد به محمول، لازم است بقای معروض برای تعبد به عرضش. چرا؟ فرموده اگر این معروض باقی نباشد، این موضوع باقی نباشد، خب ما را با تعبد بکند دین عرض روی موضوع دیگری. عرض که بلا موضوع معنا نداره، عرض بلا معروض معنا ندارد. او وقت گفته انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محاله، چون لازم میاد در این فاصله عرض بلا معروض بماند. میخواد این عرض را از این بکند رو موضوع دیگه بگذارد، در این فاصله میشه عرض بلا معروض، این محاله. مرحوم شیخ انصاری فرموده در باب استصحاب باید معروض باقی بماند همون معروض باید بیاد باقی باشه، چون اگر او باقی نباشه دلیل عقلی لازم میاد انتقال عرض از معروض به معروض دیگر و انتقال عرض از معروض معروض دیگر محاله. یا بدون موضوع، حالا احد الامرین دیگه، یا هیچ موضوع ندارد ما را تعبد میکنه بلا موضوع، میشه عرض بلا موضوع بلا معروض، یا تعبد میکند ما را به عرض رو موضوع دیگری، لازم میاد انتقال عرض از معروض به معروض دیگر. بله، ما عرض که نمیشه بلا معروض، امر محالیه. خب این فرمایشی که شیخ انصاری، دلیل عقلی که شیخ انصاری آورده برای این مدعا، یعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع، نه اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه، بقاء موضوع، باد همه موضوع باقی باشه تا ما را تعبد بکنه به عرضش. اگر اون موضوع نباشه، هیچ نباشه، تعبد به عرض میشه عرض بلا معروض. عرض روی یک معروض دیگه سوار بشد میشه انتقال عرض از معروض معروض آخر، هر دو محاله. اینجور استدلال کرده. معروم آخوندم جواب داده در کفایه، فعلا کفایه را داریم صحبت میکنیم. معروم آخون جواب داده در کفایه، گفته وجه و اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه اونیه که ما گفتیم، نه اینه که شیخ انصاری گفته، این وجهش نیست. چرا؟ چون اینی را که شیخ انصاری فرموده این ربطی به تعبدیات و اعتباریات نداره. این که عرض بلا معروض محاله، انتقال عرض از معروض به معروض آخر محاله، اینه مال امور تکوینیه. یا در امور تعبدیه نه، هیچ استحاله ای نداره. زید یقینا موجود و عادلان، الان زید مرده اصلا باقی نیست، ولی ما را تعبد بکنه به عدالت زید، چه عیبی داره؟ امر تعبدی خفیف المعونه، فقط باید لغو نباشه. زید عادل بوده سابقا، الان شک دارم عمل عادله یا نه. میگه تو که یقین داری زید عادل بوده سابقا، من چون تو یقین داری رفیقش عادل بوده، من تو رو الان تعبد میکنم به عدالت عمر، چه عیبی داره؟ چون رفیق با هم بودن عیب نداره. من میگم تو بگو عمرم الان عادله، شک داری عمر عادل، نه بگو عادل، عیبی نداره. این که مرحوم شیخ استدلال عقلی کرده است، لا مجال برای این استدلال عقلی شیخ انصاری. استدلال همونیه که ما گفتیم که بدیهیه، لا تنقض الیقین به شک، صدق نمی کند بدون وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه. این فرمایشاتی که مرحوم آخون در اینجا فرموده، بعد در ادامه کلامش هم باز اشاره کرده به مسئله دیگه‌ای که تحقق خارجی موضوع لازم نیست، که بحث خواهیم کرد. این فرمایش آخوند و فرمایش شیخ. مطلبی که در اینجا قابل تأمل است و قابل تعمق است، که مرحوم آخون به اون مطلب نپرداخته، اینه که شرطی را که ما میگوییم اون چیست؟ آیا اتحاد قضیه مشکوک و متیقنه که مرحوم آخون فرموده، یا نه اون شرط همونیه که مشهوره، بقای موضوع، مرحوم آخون فرموده شرط اتحاد قضیتین، خودشم گفته بدیهیه و مطلب رو تمام کرده، ولی آیا اینجوره یا نه؟ شرط عبارت است از اونی که در کلمات دیگران است، بقای موضوع. این اول با تکلیفش رو معین بکنیم، شرط ما اتحاد القضیتین است یا این که شرط ما بقاء الموضوع. میرسیم فرقشی سیعتی. نسبت به بقای موضوع بعضی اشکال کردن، گفتن معلومه که بقای موضوع شرط نیست، در استصحاب این که مشهور است باید موضوع باقی باشه یه حرف درستی نیست. چرا؟ اولا چه بسا ما شکمون در اصل وجود و عدمه، موضوعی در کار نیست. زید متولد نشده بود، وجود پیدا نکرده بود، شک دارم زید وجود پیدا کرده، نه استثنام عدم وجود زید را. یا مشتهد ما زنده بود، شک داریم مرده یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجودش را، حیاتش را. بقای موضوع معنا نداره اینجا، خود موضوع مستصحبه. اگر بنا باشه شرط باشه بقا موضوع، یعنی باید اول احراز بکنم که مشتهد من هست، بعد استصحاب کنم که معنا نداره. یشترتو در استصحاب بقای موضوع حرف نادرستیه. چرا؟ چون ربما ما در اصل موضوع شک داریم. این یه جهت. موضوع هست وجود داره یا نه، هست یا نه. حکمیه نه، چه فرق میکنه؟ با ما داریم شرط کلی استصحاب رو بحث میکنیم. یا شرط و فل استصحاب بقال موضوع. باقی باشه. موضوع قضیه اول چیه در زید نه. اون که زید زنده به دنیا آمدن یا نه چیه؟ چیزی وجود نداره. خب این اشکال اول. اشکال دومی که بر این عنوان شده اینه که نه، در بعضی از جاها معنا داره بقای موضوع، بعضی موارد بقای موضوع معنا داره، ولی قطعا بقا موضوع شرط نیست. نقض اول ای بود که اصلا بقا موضوع معنا نداره. بعضی موارد هست که بقای موضوع معنا داره، ولی یقین داریم بقا موضوع شرط نیست. مثل این که شک داریم این مجتهد ما اگر زنده باشد، نمیدونیم زنده یا نه، ولی اگر زنده باشد شک داریم در عدالتش. قبلا عادل بود، الان شک دارم عدالتش را یا نه، استصحاب میکنم عدالتش را. بقا موضوع ممکنه اینجا، ولی شرط نیست، لازم نیست حیاتش احراز بکنیم. عدالت علا فرض الحیات کافیه. یقین دارم او وقت که زنده بود در این حیات بود عادل بود، الان نمیدونم زنده است یا نمشتهدم، ولی عدالتش علا فرض حیات شک دارم. استصحاب کنیم بقا عدالت رو دیگه، میگم عدالتی که بر فرض حیاتش بود الانم هست، لازم نیست که احراز کنم موضوع را. برای ترتب اثر همین که عدالتش الان باشه، زنده باشه یا مرده اثر بار میشه. خب مرده باشه بقا میشه، بقای بر تقلید میشه. زنده باشم خب تقلید از زنده یه. عدالت علی تقدیر الحیات را من استصحاب میکنم. نه اشکال شده دیگه، بقای موضوع شرط نیست دیگه. بابا در استصحاب عدالت مجتهد لازم نیست مجتهد من باقی باشد. عدالت علی فرض یا مرده است تقلیدش جایز بقایه، یا زنده علی تقدیر الحیات عدالت داشته باشه کافیه، از دو حال خارج نیست. عدالت علی تقدیر الحیات یا مرده، در هر دو تا جواز تقلید ثابت می شود. بله ما نگفتیم مال غیر مجتهد، اما میگیم اگر شک دارم زنده است یا نه، ولی علی تقدیر حیاتش شک دارم عادله یا نه، استثنا میکنم عدالت علی تقدیر حیات را. خب بذارید این، بله این اشکالاتیه که برای عنوان شده. عزف بر این اشکالات، عزف بر این اشکالات یک گیر دیگه هم دارن، اینه که این عنوان یشترتو در استصحاب بقای موضوع یه اصلا ناقص هم هست. بقای موضوع یشترتو در جریان استصحاب بقای موضوع، این جهت محمول را نمی رسانه. اتحاد قضیه مشکوک و متیقنه، اتحاد قضیتین هم می رساند وحدت موضوع را، هم می رساند وحدت محمول را. اما یشترت در استصحاب بقای موضوع، زید باقیه، خب یقینا قبلا زید عادل بوده، زیدم الان باقیه، من شک دارم در عدالت عمر، یشترت در استصحاب بقای موضوع، خب موضوع باقیه دیگه، باید بگید اینجا استصحاب جاریه. قبلا یقین دارم به عدالت زید، الان شک دارم به عدالت عمر، ولی زیدم یقینا زنده یه، خب یشترت و بقال موضوع اینجا رو میگیره دیگه، موضوع الان هست ولیکن مجالی برای استصحاب نیست. ناقص این عنوان یشترت و بقاء الموضوع کافی نیست برای جریان استصحاب، علاوه از بقاء الموضوع باید محمول هم همون محمول باشد. مستصحب موضوع ما که زیده، مستصحب عدالت زیده، میگه شما که میخوای عدالت زید رو حساب کنی باید زید باقی باشه. شما گفتی یشترتو در استصحاب بقای موضوع، خب ممکنه موضوع باقی باشه، زید باقیه، ما استصحاب کنیم عدالت عمر را، چون زید که باقی شرط شما محققه دیگه. شما گفتی یشترتو در استصحاب بقای موضوع، الان اینجا استصحاب بقای موضوع هست دیگه. اینه به خلاف اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، چون قضیه هم موضوع داره هم محمول، محمول را هم به ما میگه همون محمول باشه. به عبارت نخرا یشترت و بقاء الموضوع جهت موضوع را تأمین کرده، میگه موضوع همون موضوع باشه، اما جهت محمول را تأمین نمی کنه که محمول هم باید همون محمول باشه، این را تأمین نمی کند. لعل این شبهات در ذهن مرحوم آخون بوده که تعبیر را عوض کرده، تعبیر مشهور را گذاشته کنار، یشترت و فل استصحاب بقاء الموضوع، گفته نه بابا یه عرف درست نیست. مرحوم آخون در آخر کلامش گفته این که بقاء موضوع معتبره، بعضی اوقات لازمه از بابی که اثر مالک، اثر مال موضوع خارجیه. در ادامه کلامش حساب این را رسیده، گفت فرموده در آخر کلامش، فرموده وجود موضوع خارجن در استصحاب معتبر نیست. بله آثار گاهی اقتضا میکنه که موضوع هم در خارج باقی باشه، مثلا استصحاب میکنی عدالت امام جماعت را، باید امامی در خارج باشه. چرا؟ چون اگر امام نباشه عدالت شه، حساب بکنی اثر نداره که. اثرش جواز الاقتدایه، اقتدا اقتضا میکنه که موجود باشه. استحساب میکنی عدالت زید را تا شهادتش مقبول باشه، برای جواز شهاده. جواز شهاده اقتضا میکنه که موضوع موجود باشه، باقی باشه. آخوند میگه آثار است که بعضی هاشان اقتضا میکند بقاء موضوع را خارجن و بعضی هاشان اقتضا نداره، مثل تقلید مجتهد. قبلن عادل بود این مجتهد، زنده بود عادل، الان شک دارم زنده یا مرده. استصحاب میکنم عدالتش را، با اینکه نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب عدالتش اثر داره. اثرش اینه که میتونم باقی بمانم بر تقلیدش. اگر زنده یه خب عدالتشم باقیه، حکم استصحاب باقیه. حیا مجتهد زنده، مجتهد معروض مایه، عدالت اثرش است، عرضش است. استصحاب میکنم عدالتش را، میگم عادلون، با اینکه نمیدونم الان زنده یا مرده. میگه خواه زنده باشه یا مرده برای من فرقی نمیکنه، چون من میخوام باقی بمانم برای جواز البقا. اثر ما جواز البقاست. جواز البقا مثل جواز الاقتدا نیست، مثل جواز الشهاده نیست. اونها استدعا دارد بقای موضوع را، اما جواز التقلید استدعا ندارد بقاء الموضوع را. میخوام موضوع باقی باشه، مرده، تمام شده. استصحاب عدالت میکنم، جواز تقلید را ثابت میکنم. آخون میگه بابا در استصحاب بقاء الموضوع شرط نیست. بله ربما ترتب اثر، نه استصحاب، ترتب اثر استدعا دارد بقاء موضوع را خارجن، نه اینکه استصحاب شرطش بقاء موضوع خارجن. نه، شرط استصحاب اتحاد الغزیت المشکوکه مع الغزیت المتیقنه. میخوام موضوع باقی باشه، میخوام موضوع باقی نباشد. این فرمایش مرحوم آخوند است که ناظر است به کلام شیخ. دقت بفرمایید ببینیم میشه کلام شیخ را درست کرد و از این گیرها خلاصش بکنیم یا نمیشه و باید حرف مرحوم آخوند را بپذیریم. تتمه کلام.